باز مسخره کرد و باور نکرد. گفت به یک شرط میذارم آزادش میکنم بره، که خودت اینجا وایسی ضامن باشی این آهو برگشت بری، و اگر برنگشت پول این آهو رو ازت میگیرم. حضرت قبول کردن. این آهو رفت، طولی نکشید با دوتا بچهش اومد محضر خاتم الانبیا. پیامبر اسلام فرمودن چرا بچه ها تو آوردی؟ عرض کرد یا رسول الله، وقتی گفتم شما واسطه شدید بچه هام قبول نکردن. گفتم بریم که خاتم الانبیا معطل نشه. خطر این بود که صیاد این دوتا رو بگیره، اما قبول کردن و اومدن. صیاد یهودی این مکالمه پیغمبر و آهو و بچه هاشو فهمید، ایمان آورد و این آهو رو به خاتم الانبیا بخشید. پیامبر اسلام روی سینه این آهو و دوتا بچه هاش یه نشونهی گذاشتن و گوشت این آهوها رو بر مردم مدینه حرام کردن. اینا آزادانه می رفتن و می اومدن، کسی متعرض این آهوها نمی شد، غذا می دادن، جلو در مسجد می اومدن و حتی می گفتن نشانه پیغمبر داره، آب می دادن. هیچ کس متعرض این آهو و دوتا بچهش نمی شد، نشانه پیغمبر رو داشت. مثل فردا رو کرد به لشکر، فرمود ای مردم، من حسینم، پسر علی، مادرم فاطمه، جدم پیغمبر، چرا یه جوری شماها به من نگاه میکنید؟ من لباسام خودم از تنم در آوردم، هیچ کس لباس من از تنم در نیاورده. میخواد تعجب بکنید، ببینید فردا عمامه از سر حسین برمیدارن، پیرنش رو از تنش پاره میکنن و برمیدارن، عمامه رو از سر برداشت، فرمود این عمامه جدم پیغمبره. گفتن میشناسیم، این عبای بابام پیغمبره، میشناسیم، ولی دست ازت بر نمیداریم تا بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدن جدا کنیم. هیچ منتظر صحبت نباشی، چون من امشب اصلا سخنرانی نمی کنم مطلقا. بسم الله تو منبرا نمیگم دیگه، اینجا نمیدونم چرا بسم الله گفتم. عاشورا تا صبح من اصلا لباس تنم نمی کنم، سر برهنه و پا برهنه. توصیه میکنم هر کی میتونه این کارو انجام بده، روز عاشورا لباس تنمون نکنیم، عمامه از سرمون برداریم، بذارید مردم نگاه کردن بگو تو کربلا به زور عمامه از سر حسین برداشت. منم به حرمت او، هم سر برهنه هم پا برهنه، بذار فردا زور بزن بیرون یه ذره پاهات بسوزه، آفتاب داغ بخوره بهت. در کتاب جهاد لمعه است که مسلمون اگر به جنگ کافر رفتی باید این آداب رو در جنگ با کافر مراعات کنی. در جنگ با کافر، مسلمون اگر به جنگ کافر رفتی فقط حق داری متعرض خودش بشی، کاری با زن و بچهش نداشته باشی یا کاری با اهل و عیالش نداشته باشی یا این از آداب جهاد تو کتاب فقه ماست. تو لمعه ملاحظه بفرمایید، فضلا و طلاب و علما میدونن، مسلمون اگر به جنگ کافر رفتی فقط خود اون کافر رو حق داری متعرض بشی، متعرض زن و بچهش نشی یا مسلمون اگر به جنگ کافر رفتی حق نداری زن و بچهشو بکشی، به اسارت بگیر اما حق نداری بکشی. مسلمون اگر به جنگ کافر رفتی فقط کافر رو بکش، خون زندگیشو آتیش نزنی یا مزرعش رو آتیش نزنی ها، زن و بچهش رو از نون خوردن نندازی ها، با کافر ها، با کافر حق نداری این کار رو انجام بده. مسلمون، اگر به جنگ کافر رفتی و اون کافر از بزرگان قومش بود، فقط به تو اجازه میدن بکشی، نهایتاً سرشو از بدن جدا کنی. حق نداری بدنشو برهنه و عریان کنی یا مبادا او رو به خفت و خاری بندازی. با عمرو بن عبدبد وارد جنگ شد، عمرو رو به زمین زد. خواهر عمرو اومد گفت من برا داداشم اقامه عزا و ماتم نمی کنم. گفتن چرا؟ گفت داداشم به دست یه جوان مرد مرده و کشته شده. چطور از کجا فهمیدی؟ گفت این زرهی که تنشه خیلی قیمتیه، این که زره و از تن داداش من در نیاورده. به امیرالمومنین گفتن آقا این زره شرعاً به شما میرسه، غنیمت شما امر رو کشتی، فرمود بزرگ قوم بشه، من این زره رو در بیارم به خفت و تحقیم. اگه زنده بودم فردا شب میگم من تقاضا میکنم کسی با موبایل فیلم برداری نکنید، تصویر دارم برمیدارم بمونه. روزه میخوانم، من شرعاً حرام میدونم، راضی نیستم روزه من بره بیرون. من شخصا نظرم اینه، روزه سر مال شما من دارم میخونم، مثل فردا حتی به شلوال ابی عبدالله رحم نمیکنم. به همین جهت حضرت زیر لباس سطر گرد. الان برای رو میخونم، فردا شبم براتون میگم اگه زنده بودم. مسلمون، اگر به جنگ کافر رفتی فقط حق داری سرشو از بدن جدا کنی. این تو کتاب فقه ماست. حق نداری بدنشو مسله بکنی که قابل شناسایی نباشه ها، مبادا بدنشو قطعه قطعه بکنی. چرا گریه میکنی؟ من مسئله شرعی دارم میگم. مسلمون، اگر به جنگ کافر رفتی فقط میتونی سرشو از بدن جدا کنی. حالا یه سری آداب ذبح و قربانی هم داریم. مسلمون، اگر خواستی یه گوسفند رو سر ببری آبش بده سر ببر. مسئله شرعی دارم میگم. چی گریه میکنید شما؟ مسلمون، اگر به جنگ کافر، مسلمون اگر خواستی گوسفندی رو سر ببری، مبادا جلو چشم گوسفند دیگه باشه ها. مسلمون، اگه گوسفند رو خواستی سر ببری، با یک آلت یعنی چاقوی تیز باشه، اونم از زیر گردن. دستور داریم چاقوت کند نباشه، مبادا زجر کش بکنی ها. مسلمون، گوسفند رو خواستی سر ببری پا رو گردنش نذاری ها، مبادا رو بدن گوسفند بشینی سرش رو ببری ها. آتیش که از در و دیوار این مسجد بارید، من کتاب رو باز میکنم از رو میخونم. مسلمون، اگه خواستی شتر رو نهر بکنی، نهر شتر زیر گلو یه خنجر میزنن، خونش گرف افتاد، مبادا از پشت سر نهر بکنی یا نهر از پشت سر یه استخونای گردن شتر رو میشکنه. مسلمون، اگر خواستی گوسفند رو سر ببری، او رو با چاقوی تیز ذبحش بکن، از پشت سر ذبح نکنی یا توجه فرمودی. ما بعضی از حیوانات رو مسموم میکنیم بعدم میکشیم، بعضی حیوانات رو با تیر میزنیم، بعضی حیوانات رو مثل شتر نهر میکنیم، بعضی حیوانات رو مثل گاو و گوسفند ذبح میکنیم، بعضی ها رو میندازیم مثلا از آب بیرون. توجه میکنید امام باقر فرمود تمام این بلاها رو تو کربلا سر جدم حسین آورد. مذبوحون، منهورون، مقتولون، مسمومون، همه این بلاها رو آوردن. یه جمله من یواش میگم شماها مایه بذارید. بلایی که تو کربلا سر امام حسین آوردن، اسلام اجازه نمیده این بلا رو سر کافر بیاری. بدترشو بگم، تو رو امام حسین امشب تماشاچی نباش، منتظر نباش. بلایی که تو کربلا سر امام حسین آوردن، خاک به دهن من، خاک کربلا تو چشمای شما، اسلام اجازه نمیده این معامله رو با گوسفند حتی بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. وقتی که مقتلی که دستم هست، مقتل مرحوم مقرم، ترجمه فارسیشو عرض میکنم، سالار کربلا استاد محترم جناب آقای فهیم کرمانی، صفحه 435 به بعد، مقتل الحسین مرحوم مقرم. وقتی که حضرت ابوالفضل شهید شد و امام حسین از کنار بدن پاره پاره بلند شد، نگاهی به خیمه ها کرد، دید کسی نیست تا او را یاری کند، زیرا تمام یاران و اهل بیتش با بدنهای قطع قطع شده و بدون سر روی زمین افتاده بودند و از طرفی صدای گریه و شیون زنان و کودکان در خیمه ها بلند شده بود. با صدای بلند به قسمتی که همه کس، به قسمی که همه کس شنیدند، هل من ناصر ینصرنی؟ هل من معین یعیننی؟ هل من ضاب یذب عن حرم الله و حرم رسوله؟ با شنیدن صدای استغاثه امام علیه السلام، صدای گریه زنان و کودکان از خیمه ها بلند شد. در همین هنگام که امام سجاد علیه السلام در خیمه ها بود و تنهایی و بیکسی پدر را دید، از جای خود برخاست. از شدت ضعف و ناتوانی که بیمار بود نمی توانست حرکت کند، بر عصای خود تکیه زد. در حالی که شمشیرش را با خود به روی زمین می کشید، به سختی به طرف میدان حرکت کرد. امام حسین علیه السلام که دید حضرت سجاد با آن حال به سوی میدان رزمی آید، فرمود ام کلثوم، خواهرم، جلوی علیمو بگیرید، اگر او را بکشند دودمان آل محمد منقرض می شود. ام کلثوم امام سجاد را که به بیمار بود به بستر خود برگردان. پس از آنگه حضرت سجاد به خیمه برگشت، امام علیه السلام دستور داد زنان و خواهرانش گریه نکنند. آنگاه در حالی که جامعی از خز سیاه فام پوشیده، عمامه گلگون بر سر نهاده، تحت الحنک آن را از دو طرف پایین انداخته و عبای پیغمبر را بر دوش و شمشیر به کف، برای وداع با اهل حرم به خیمه ها آمد. ضمن وداع و خداحافظی درخواست کرد جامعی برایش تهیه کنند که هیچ کس را در آن رغبتی نباشد و میخواست آن جامعه را زیر جامعه هایش بپوشد تا پس از شهادت بدنش را برهنه نگذارد، زیرا او میدانست که اهل کوفه وی را میکشند، بدنش را برهنه میکنند، لباسهایش را به غارت میبرند. جامعه برای او آوردند، پیراهن کهنه برای او آوردند، خنجر کشید، جای جای آن را با خنجر پاره پاره کرد و زیر لباسهایش پوشید. شلوالی نیز وجود مقدس حضرت زیر لباس به تن کردند، آن را نیز شکافتند تا آن را نربایند و بدن وی را بدون ساتر و برهنه رها نکنند. امام حسین علیه السلام شمشیر کشید و وارد میدان شد. مبارز می طلبید. هیچ کس حاضر نبود با امام حسین بجنگد. اما اشخاصی هم که آمدن، حضرت اونها رو به درک واصل کرد. تک تک اونها رو به درک واصل کرد. کسی قدرت جنگیدن با ابی عبدالله علیه السلام رو نداشت. عمر صد که این وضعیت را مشاهده کرد، بر سپاهیان خود نعره زد که مگر نمیدانید این مرد فرزند کسی است که دلش آکنده و لبریز از علم و ایمان به خداست؟ مگر نمیدانید او فرزند کسی است که پدرش دمار از روزگار عرب اون زمان درآورده و کسی نتواند با او بجنگد و او را شکست دهد؟ شما نمیتوانید تن به تن با او بجنگید. اگر بخواهید موفق شوید، باید از هر سو دست جمعی بر او یورش برید. پس از صدور این فرمان از طرف عمر صد، 4000 تیرانداز ماهر حمله را شروع کردم. به خیمه و خرگاه حسین تیر باران کرد. امام علیه السلام آن یورش ناجوان مردانه سپاه عمر صد به خیمه ها را که مشاهده کرد بانگ برآورد: یا شیعت آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی ترسید، حداقل در دنیای خود آزاد مرد و جوان مرد باشید و شما که خود را عرب با غیرت می پندارید، به اصالت و عربیت خود عمل کنید. شم که صدای حسین را شنید از وی پرسید. اینجا یه نکته ای هست، زبان قادر نیست توضیح بدم. تو عرب هیچ وقت فردی رو به نام مادر صدا نمی کنه، مگر این که بخوان حرف ناجوری بزنند یا او رو تحقیر بکنند. شمر ملعون صدا زد: ای پسر فاطمه، چه میگویی؟ امام علیه السلام فرمود: من با شما می جنگم، شما با من می جنگید. زنان که جرم و گناهی ندارد. پس جلو این دیوانه های گستاخ و بیشرمت را بگیر و نگذار مادامی که من زنده ام متعرض اهل بیت من بشوند. شمر این فرمایش امام را پذیرفت، دستور داد سپاه مزبور دست از حرم بردارند و حمله را متوجه خود حسین کنند. نبرد سختی در گرفت. در اثر فعالیت فوق العاده و گرمی هوا، تشنگی به شدت بر امام غلبه کرد و از این رو به سوی شط فرات که 4000 موکل اونجا بودند، سرکرده ملعونی داشت، آمدند به سمت شریعه فرات. یه دختر بچه بیونه این همه مرد چقدر احساس آرامش میکنه. براتون دستمال کاغذی آورده، اشکاتون رو پاک کنه. ای کاش یه جو از معرفت شما تو دل این نامردا فردا بود. میدیدن دختر یه گوشواره به گوششه نمیکردن باز کنن، پاره میکردن. الان گریه کنه، داره دستمال پخش میکنه. میگه اسمم زینبه. ببخشید دیگه، تو رو خدا این یه تیکر رو داد بزنی صدای من رو نشدی. دید خلخال به پای دختره، دنبال گذاشت زد، این دختر افتاد رو زمین گریه میکرد و این خلخال رو تو پادر می آورد. ای وا! با اسب وارد شریعه فرات شد. همین که اسب دهانش نزدیک آب برد و خواست آب بیاشامد، امام فرمود: ذوالجناح، انت عطشان و انا عطشان، فلا اشرب و حتی تشرب. تو تشنه و منم تشنه، تو آب نخوری من آب نمیخورم. ذوالجناح آب نخورد، حسینم آب نخورد. حسین آب نخورد، ذوالجناح آب نخورد. آب نخورده سر را بلند کرد و منتظر ماند تا امام آب بخورد. همین که امام علیه السلام دست را برد زیر آب، خواست بیاشامد، مردی از سپاه کوفه صدا زد: حسین، تو مشغول آب خوردنی؟ با آب مشغول هستی و حال آنکه اهل حرمت مورد اهانت قرار گرفتند به دروغ. امام علیه السلام با شنیدن این سخن آب را روی آب ریخت و با لب تشنه و خشکیده از فرات بیرون آمد و به طرف خیمه ها حمله کرد. در بین راه سپاه دشمن را با او نبرد کردند و جمع کثیری را به درک واصل کرد تا به خیمه ها رسید. پس از آنکه امام علیه السلام به خیمه ها رسید و ملاحظه کرد که خیمه ها و ساکنان در آنها همه سالمندند و زن و بچه‌اند، مجدد با آنها وداع و خداحافظی کرد و همه را امر به صبر و شکیبایی نمود. آنگاه جامعی پوشید و خطاب به اهل حرم فرمود: استعدوا للبلا، خودتون را آماده کنید برای بلا و بدانید که خدای تعالی حامی و نگهبان شماست و به زودی شما را از شر دشمنان نجات می‌دهد و عاقبت امر شما را به خیر و خوبی برگزار خواهد کرد و دشمنانتان را به انواع و اقسام عذاب معذب خواهد نبود و مبادا در مقابل اینها چیزی بگویید که از شأن و قدر شما بکاهد. چقدر امام در حالتش حالت رأفت و رحمته. عقیله بنی هاشم این مصائب را با چشم خود می‌بیند و می‌نگرد. در همین حال که اطراف ابی عبدالله را زنان و فرزندان گرفته بودند، متوجه جناب سکینه شد. سکینه ای که درباره اش به حسن مصنع فرموده بود دائما غرق در یاد خداست، دید که از دیگر زنان فاصله گرفته و در کناری ایستاده و گریه می کند. نزدیک وی رفت، ضمن دلداری و تفقد از او، او را امر به صبر و شکیبایی فرمود و فرمود: دخترم، گریه سختی در انتظار توه، الان گریه نکن. در همین حال که با زنان و دختران خود سخن می گفت و به دلداری آنها مشغول بود، عمر استعد به سپاهیان گفت: تا زمانی که به خود و به زن و فرزند خود مشغول است بر او یورش برید. به خدا سوگند اگر از آنها فارغ شود، نه میمنه ای برای شما می گذارد نه میسره ای. به دنبال این فرمان تیرها پی در پی به سوی امام رها شد و از میان بندهای خیمه ها می گذشت. تیری بر لباس یکی از زنان اصابت کرد و در اثر آن زنها سراسیمه و وحشت زده به خیمه ها پناه می بردن و پیوسته نگاه می کردن ببینن امام در این بین یکه و تنها چه می کند. دیدن بدون کمترین ترس و بیمی مانند شیری خشمناک بر آنها حمله کرد و آنچنان آنها را از دم شمشیر گذران، فریاد همه بلند میشد، از هر سو تیرها به سویش پرتاب میشد. حضرت آنها را با بدن خود میگرفت و دفع میکرد. پس از آنکه دشمن را پراکنده کرد، به جایگاه اول خود برگشت و پیوسته این ذکر را بر زبان جاری میکرد: لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در همین حال که به شدت تشنه بود، درخواست مقداری آب کرد. شم در جواب او چنین گفت: هرگز از این آب نخواهی خورد تا وارد دوزخ و جهنم شوی. فردی به استهزا گرفت، جسارت کرد به ابی عبدالله علیه السلام. امام بر او نفرین کرد و در همان کربلا مبتلا به عذاب شد. امام علیه السلام همچنان ایستاده بود که فرد مرعونی تیری رها کرد و بر پیشانی وی اصابت کرد. چون تیر را از پیشانی مبارک خود بیرون کشید، خون جاری شد بر صورت و محاسن شریفش. در این حال امام علیه السلام فرمود: خداوندا، بلایی را که این بندگان یاغی و نافرمانت بر سر من آورده اند میبینی؟ خداوندا، آنها را به بلای تفرقه و تشتت مبتلا کن و با ذلت و خاری آنها را بمیران. خداوندا، احدی از ایشان را در دنیا باقی مگذار و در قیامت هرگز آنها را مورد عفو و آمرزش قرار مده. آنگاه با صدای بلند بانگ برآورد: ای بد امتان، چه بسیار بد عمل کردید درباره اولاد پیغمبر. پس از او این را بدانید، پس از من از هیچ قتل و کشتاری در بیم و حراس نخواهید بود. با کشتن من هر جنایتی بر شما آسان خواهد شد. من امیدوارم خداوند با این شهادت مرا مورد کرامت و لطف خود قرار دهد و انتقام خون مرا بگیرد. فرد ملعونی با استهزا گفت: ای حسین، ای پسر فاطمه، چگونه خدا انتقام تو را از ما میگیرد؟ حضرت فرمود: جنگ و اختلافی در میانتان به وجود خواهد آمد و به تشتت و تفرق مبتلا خواهید شد. امام علیه السلام از شدت خستگی و تشنگی و گرسنگی همچنان ایستاده بود. ناگهان مردی سنگی به پیشانی حضرت زد. مجدد خون روی صورت و محاسن شریفش، لباس عربی رو بالا زد حضرت تا خون را از پیشانی پاک کند. سینه نمایان شد. فرد ملعونی تیز سپهلوی نکتیزی را به قلب مبارک حضرت انقدر این تیر نافذ و کاری بود که حضرت از مقابل نتوانست آن را خارج بکند، از پشت سر این تیر را خارج کرد و بلند فرمود والله قتلنی فلان و فلان، اونا منو کشتن، بانیان سقیفه منو کشتن، من کشته جریان سقیفه هستم، والله قتلنی فلان و فلان. پس از آن که تیر را از طرف پشت بیرون کشید، خون مانند ناودان از جای آن بیرون زد، دست خود را زیر این زخم گرفت و همین که پر از خون می شد آن را به سوی آسمان می پاشید. یک قطره از آن بر زمین بر نگشت، مجدد مش را پر می کرد و به آسمان می ریخت. باز قطره از این خون به زمین بر نگشت، با خون ریزی زیاد و ضعف فراوان از پای در آمد و بر زمین نشست و توان نشستن را هم نداشت که پیوسته به روی زمین می افتاد. در این هنگام فرد ملعونی، لا اله الا الله، عمودی به فرق ابی عبدالله وارد کرد، دیگری شمشی بر فرق او کوبید، کلاه حضرت پر خون شد. اینجاست که دو نفر به کمک ابی عبدالله علیه السلام اومدن، محمد ابن ابی سعید، همون نوجوانی که عرض کردم برای روزه از عبدالله از وسط نیم شد، عبدالله ابن حسن به کمک عمو آمد، اما او هم به شهادت رسید. مدت نسبتاً طولانی روی زمین افتاده بود، اگر می‌خواستند او را بکشند می‌توانستند، ولی کسی اقدام نمی‌کرد و هر یک برای کشتن ام حسین چشم به دیگری می‌دوخت. این وسوسه و دودلی شم را به خشم آورد و به اطرافیان خود بانگ زد وای بر شما، چرا ایستاده اید؟ منتظر چه مانده اید؟ مادرانتان برایتان شیون کنند، با این که می‌بینید زخم و تیر خورده و نیزه خورده و از پای در آمده، چرا کار او را به پایان نمی‌رسانید؟ حراسی که از شم در دل داشتند کار خود را کرد و یک بارچه به فرماندهی او بر حسین حمله کردند. فرد ملعونی با تیغ دست چپ ابی عبدالله را زد، دیگری دست راست حضرت را زد. فردی که فرمانده کمانداران بود آمدند، از دور نه از نزدیک، شروع کردن از نزدیک بدن حسین رو تیرباران کردن. یا صاحب از زمان منو ببخش، خدا میدونه من یه وقتی نگاه میکنم، نگام از یه عبارت میره دیگه بر نمیگردم، میگم رزقم نیست بخونم، هی میگفتم خدایا این نیاد جلو چشمم، اما اومد دیگه. سنان ابن انس علیه اللعنت و العذاب، این ملعون آمد، نخست نیزه ای بر ترقوه حضرت، یه نیزه بر یک ترقوه دیگر، یه نیزه بر زیر گلو و در آخر با نیزه ای سه بار به سینه حسین ضربه زد و خورد. چند جای استخوان سینه را با این نیزه سوراخ سوراخ کرد. تیری بر گلوی مبارک ابی عبدالله زد. فرد ملعونی نیزه‌ای به پهلوی حسین زد.
امام علیه السلام در آخرین لحظات و زندگی چشمهایش را باز کرد و به سوی آسمان متوجه شد و با خدا مشغول راز و نیاز شد. اللهم متعال المکان عظیم الجبروت شدید المحال، با خدا وارد گفتگو شد. اینجا جایی که امام حسین از رو مرکب رو زمین افتاده. آنگاه که امام حسین در قتلگاه در خون خود غوطه‌ور بود، اسب وی دور بدن غرق به خون و مجروح امام حسین میگشت و پیشانی خود را به خون مقدسش آغشته میکرد. عمر سعد که این حال را در آن حیوان دید، دستور داد او را بگیرند که از بهترین اسبهای پیغمبر است. سواران اطراف اسب را محاصره کردند تا آن را بگیرند، ولی اسب بر آنها تاخت و با پاهایش 40 نفر پیاده و 10 سواره را به درک واصل کرد. عمر سعد دستور داد او را رها کنیم تا ببینیم چه می کند. همین که آن را آزاد گذاشتن، نزدیک بدن حسین آمد، یال خود را به خون حسین آغشته کرد. پس از آن که سر و گردن خود را به خون آغشته کرد، صیحه کنان شیخ زنان به سوی خیمه ها آمد تا خبر شهادت صاحب خود را به زن و فرزندان بدهد. همین که زنان حرم نگاهشان به اسب بی صاحب افتاد و دیدن که با شرمندگی و سرفکندگی زین واژگون یال غرق خون آمدن، یا صاحب الزمان، نمیدونم ترجمه بکنم یا نه، خرجن من الخدور. این کلمه رو معنا نمی کنم، هر کی گرفت. خرجن من الخدور، از خیمه ها بیرون آمدن ناشرات شعور. علی الخدود لاتمات ولی الوجوه سافرات و بالعویل دائیات و بعد العز مزللات و الی مصرع الحسین مبادرات. زنها اومدن به سمت قتلگاه. ام کلثوم شیون کنان ناله می زد، وا محمدا، وا عبد، وا علیا. زینب کبرا فریاد می کشید و می گفت وا اخاها، وا سیدا، ای برادر من، ای پیشوای من. رو کرد به عمر سعد، ایختلا ابو عبدالله و انت تنظر، حسینو دارم میکشن، تو داری نگاه میکنی. این ملعون در حالی که عشق میریخ از عمه جانمون زینب رو برگردون. رو کرد به لشکر، اما فیکو مسلم، یه مسلمون میان شما نیست؟ یه مسلمون میان شما نیست؟ لشکر شروع کردن به هله هله کردن و کف زدن، کسی اعتنا به زینب کبرا نکرد. کسی اعتنا به زینب کبرا نکرد. یا صاحب زمان مدد کن، یا بقیت الله مدد کن. جهاد بر زن واجب نیست. در یک صورت جهاد بر زن واجب میشه، اونم در صورتیه که جان امام زمان در خطر باشه، کسی کمک امام نکنه، بر زن واجب وارد بشه. جهاد بر زن واجب نیست. این که شما میبینید مادرمون حضرت زهرا اومد پشت در، چون جان امام در خطر بود. آخه شاعرها و مده ها میخونن رحم کردن، به سمت گودال از خیمه دویدم من، شمر جلوتر بود دیر رسیدم من. کی میگه زینب دیر رسید؟ اول کسی که وارد گودی شد زینب کبرا بود. وقتی دید کسی یاری نمی کند، یا صاحب الزمان. زینب کبرا نگرای میدان جنگ بود. چون دید حسین از مرکب روز زمین افتاد، عمر سعد اعتنا نکرد. لشکر نیز بی توجه در معال سبتین هم هست، آگاه از زمین افتادن حسین شد. زینب قش کرد، چون به هوش آمد رو به سوی میدان نمود. من اینو یواش یواش میخونم، هیچ حرارتی هم از خودم نشون نمیدم، تا خودتون باید به حرارت برسید. من نمیخوام شما رو به حرارت بیارم، شما باید منو به حرارت بیارید. یا بقیت الله، زینبی که سایه‌شو کسی ندیده. چون به هوش آمد رو به سوی میدان نبود، گاه لباسهایش به زیر پایش گیر میکرد، با صورت به روی زمین میافتاد. افتان و خیزان آمد تا به معرکه رسید، به راست و به چپ نگاه کرد، دید برادرش حسین روی زمین افتاده و دست و پا میزند، خونها از زخمهایش جاری است. پس خود را روی جسد حسین انداخت. برادر صدا زد، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ تو نور چشم منی؟ آیا تو میوه قلب مصطفایی؟ چون از کثرت جراحات ابی عبدالله بیهوش شده بود، پس زینب گفتار خود را ادامه داد و گریه بسیار نبود تا حسین به هوش آمد و با آخرین نفس با گوشه چشم و اشاره دست فرمود زینبم برگرد. تا شمر نیومده برگرد. تا شمر نیومده برگرد. من همه اینا رو که خوندم از حفظم، ولی یه چیز دیگه نمیشه دیگه، ادامهش نمیتونم از روح. تا شمر نیومده برگرد. زینبم اینا حیا ندارن، برگرد. گرفتی چی میخوام بگم دیگه؟ بیرونی ها تماشاچی نباشید، این قصه دیگه ناموسیه دیگه. زینبم برگرد. دوباره ابی عبدالله بیهوش شد. برادرم چجوری برگردم؟ چجوری تو رو تنهات بذارم؟ چجوری از عشق چشم زینب دوباره حسین به هوش اومد؟ زینبم داغ منو سخت‌تر کردی، کار رو برا من سخت‌تر کردی. زینبم برگرد، تا شمر نیومده برگرد. یادت نیست اینا با مادر چی کار کردن؟ یادت نیست مادر جلو پا افتاده بود؟ اینو من دارم میگم، ما باید یه لحظه بریم مدینه. یادت نیست اون ملعون با لگد به سینه مادر زد؟ یادت نیست؟ زینبم برگرد. وای وای وای، زینبم برگرد. زینب برگرد. یه وقت یه صدایی از پشت سر اومد با تازیانه. من هیچ حرارتی از خودم نشون نمیدم تا ته جلسه ببینم، تا ته روزه میرم ها. دید پشت سر صدا اومد، نگاه کرد، دید شمر وایساده با تازیانه به دست، عممونو تو گودی با تازیانه زد. نه نه نه، بهتر، زینبو گرفت از گودی بیرون کرد، یه لگد به پهلوی حسین زد، نشست رو سینه، خنجر رو بلند کرد، 12 ضربه نه زیر جلو، با زینب ناله بزن، بگو یا حسین.